ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هیچ پیش شرط جدید که مانع روند مذاکرات صلح شود از سوی حزب اسلامی حکمتیار در توافقنامه صلح مطرح نشده. ایره هم مشنوین که شماره از اعضای سیاسی، فعالان مدنی و مردم با رو اندازی که مظاهری در کابل از ملل متحد خواستند تا اداری استخبارات پاکستان یا ISI در لست سیای ملل متحد شامل بسازند. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور روسیه امروز به پارلمان کشور خود گفت که روسیه در زمانی که با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشه باید روی امنیت داخلی خود فکر کنه. ایره هم مشنوین که فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی هشدار داده که اروپا با خطر جدایی روبروست. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با ستار فروخ، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد هفته آینده به گونه عملی به کار آغاز می کند. مقام های محلی ولایت فاریاب تایید می کنند که یک فرد به اتهام همکاری با مخالفان مسلح است و یک شخص مسلح غیر مسئول در این ولایت حلق‌آویز و سپس تیرباران شده است. و وزارت دفاع افغانستان می گوید 29 مخالف مسلح در نتیجه عملیات تهاجمی در 24 ساعت گذشته در کشور کشته شده است. تفصیل خبرها. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد هفته آینده به گونه عملی به کار آغاز می کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این فیصله امروز در نشست به سرپرستی رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفت. به نقل از خبرنامه، مرکز جدید عدلی و قضایی مبارزه با فساد اتهامات و دوسیه های مربوط به مقامات دولتی را بررسی خواهد کرد. این در حال است که نیکولاس هیسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان روز گذشته گفته که تأسیس شورای عالی مبارزه با فساد اداری از سوی رئیس جمهور غنی گام نخست در عرصه مبارزه با فساد است. رئیس جمهور غنی 1.5 ماه قبل گفته بود که به خاطر مبارزه مؤثر علیه فساد مرکز تخصصی عدلی و یک مرکز مشترک با جامعه جهانی ایجاد خواهد شد. مقام های محلی ولایت فاریاب تایید می کنند که یک فرد به اتهام همکاری با مخالفان مسلح از سوی یک شخص مسلح غیر مسئول در این ولایت حلق‌آویز و سپس تیرباران شده است. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب امروز در صحبت با رادیو زودی گفت هیئت به هدف تحقیق در مورد عامل این رویداد که اخیراً در ولسوالی گرزیوان این ولایت رخ داد موظف شده است.
از طریق هم افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته است. ما در این راستایت توضیح کردیم باید تدابیر بکنن و معامل اصلی ازی برخورد صورت بگیره از مجرای قانونیش.
آقای بیدار حضور 6000 فرد مسلح غیر مسئول در فاریاب را نگران کننده خوانده گفت نزدیک به نصف این رقم سبب آزار و اذیت مردم در این ولایت می شوند. در این حال یک تن از سوی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی شهر جلال آباد ولایت ننگرهار کشته شده است. عطاالله خوگینی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت عاملین این حادثه که قبل از ظهر امروز رخ داد از محل فرار کردند. وی گفته است که مقتول باشنده ولسوالی چپرهار بوده و در شهر جلال آباد دفتر رهنمای معاملات داشته است. و وزارت دفاع افغانستان میگوید 29 مخالف مسلح در نتیجه عملیات تهاجمی در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور کشته شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفت است این عملیات ها در ولایت های پکتیکا، غزنی، کندهار، هلمند و برخی ولایت های دیگر انجام شدند. منبع گفته است که در این جریان 10 مخالف مسلح دیگر زخمی و 21 تن دیگرشان بازداشت شدند. به گفته وزارت دفاع 5 سرباز اردوی ملی هنگام اجرای این عملیات ها کشته شدند. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ تقدیم میکند.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی هشدار داده است که اروپا با خطر جدایی روبرو است. شتاینمایر به جای برخورد نظامی ناتو و روسیه خواهان گفتگوی دیپلماتیک میان دو طرف شده است. وی با اشاره به الحاق کریمیای اوکراین با روسیه گفت که تغییر یک جانبه سرحدات مغایر قانون بین المللی و کوتاهی در رعایت تمامیت ارضی کشورهای همسایه ما را به زمانهای برمیگرداند که باور میکردیم از آن گذشته ایم و این زمانی است که هیچ کس آرزوی آن را ندارد. اشتنمایر در 18 جون هشدار داد که ناتو با تمرینات نظامی در سرحدات شرقیش به نزاع دامن میزند. جان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی به بریتانیا هشدار داده است که رایگیری در راستای بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به زیان خود این کشور تمام خواهد شد. به گفته یونکر این کار دستاوردهای دو جانبه را که طی دهه‌ها حاصل شده به مخاطره خواهد انداخت. رئیس کمیسیون اروپایی این سخن را به روز سه‌شنبه در آتن پایتخت یونان پیش از برگزاری یک همه‌پرسی در بریتانیا گفت. این همه‌پرسی فردا در این مورد راه‌اندازی می‌شود که آیا بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند و یا خارج شود. یونکر افزود که روگشتاندن از همسایه‌ها و انزوا جستن ضد تمام چیزهایی است که اروپا و بریتانیا طرفدار آنند. وی گفت صلح، آزادی، کامگاری و روش زندگی شامل دستاوردهای اتحادیه اروپا است که تمام جهان آرزوی آن را دارد. رئیس جمهور روسیه امروز به دوما یا پارلمان این کشور گفت روسیه در زمانی که به گفته او با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشد باید روی امنیت داخلیش فکر کند. ولادیمیر پوتین به اعضای دوما در اجلاس عمومی این دوره پارلمان گفت که مسکو به آنچه وی لفاظی تهاجمی غرب خواند پاسخ کافی خواهد داد. پوتین همچنان گفت جهان باید با ایجاد یک سیستم امنیتی با تروریسم بین المللی مقابله نماید. وی افزود که روسیه برای گفتگو روی ایجاد چنین یک سیستم امنیتی آماده است. رئیس جمهور روسیه از اعضای ولسی جرگه پارلمان به خاطر حمایتشان از الحاق کریمیای اوکراین با روسیه در سال 2014 ستایش کرد. با آنکه دوره کار اعضای پارلمان رسما در سپتامبر پایان می‌یابد، اما امروز جلسات دوره ششم ولسی جرگه یا دوما ختم می‌شود. و جان کری وزیر خارجه آمریکا تقریبا با 10 دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده دیدار کرد. این دیپلماتان آمریکایی هفته گذشته در یک مراسله دیپلماتیک در مورد نقش قاطعانه نظامی آمریکا در سوریه استدلال کردند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه گفت که آقای کری از این دیپلماتان به خاطر نظریاتشان سپاسگزاری کرد و گفت که آن را جدی می‌گیرد. وی افزود که این دیدار 30 دقیقه طول کشید و وزیر خارجه آمریکا به این باور است که این یک بحث خوب و با ارزش بود. این دیپلماتان در این مراسله خواهان حملات نظامی بر علیه حکومت رئیس جمهور بشار اسد شده تا رژیم سوریه مجبور به رعایت آتش‌بس در این کشور شود و در مورد راه حل سیاسی برای پایان جنگ 5 ساله در سوریه مذاکره نماید.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید هیچ پیش شرط جدید که مانع روند مذاکرات صلح گردد از سوی حزب اسلامی مطرح نشده است.
هیچ نوع پیش شرط جدید که مانع روند مذاکرات شود مطرح نشده.
شماری از اعضای حزب سیاسی، فعالان مدنی و مردم امروز در مظاهره در کابل از ملل متحد خواستند تا اداره استخباراتی پاکستان را در لیست سیاه شامل بسازد.
مقدم و داخلی به شدید و الفاظ و غند و بندیدو گفتنی کو.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید نگرانی های اسلام آباد در مورد نقش هند در افغانستان مبالغه آمیز است. از اعدام یک فرد در روز روشن در انظار عام در فاریاب هم می شنوید.
و همی شخصی که ایره بدار شده و تیرباران کرده، ایره پدرش باعث قتل شده بوده و که از اعضای خانوادهش مجروح ساخته بوده و ایره بالفعل دستگیر می کنه.
برنامه های حقوق بشری و زنان رهبر را نیز می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و عصر روزتان خوش. زرخونه منگل هستم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هیچ پیش شرط جدیدی که مانع روند مذاکرات صلح شود از طرف حزب اسلامی حکمتیار در تفاهمنامه صلح مطرح نشده. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوهای صلح به شکل موافقانه بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به پیش میرن. این موضوع در حال مطرح شده که اخیراً آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد که حزب اسلامی بر امضای توافقنامه صلح خواستهای جدید را مطرح کرده. از طرف دیگر شورای عالی صلح افغانستان مطرح ساختن پیش شرطهای جدید از سوی حزب اسلامی را تبلیغات نادرست خوانده. فرشته ندا جزئیات داره.
شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا حزب اسلامی برای امضای توافقنامه صلح خواست‌های جدید را مطرح ساخته است. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ نوع پیش‌شرط جدیدی که مانع روند گفتگو گردد از سوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مطرح نشده است. آقای قرزنگ گفت که روند گفتگوهای صلح به شکل موافقانه با حزب اسلامی پیش می‌رود و امیدواری‌ها بر این است که این مذاکرات به زودی به نتیجه نهایی برسد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی که به میانجیگری شورای صلح افغانستان انجام می شود به شکل بسیار خوبش به پیش می رود. نیت بسیار خوب برای نتیجهش وجود دارد که طبعاً توافقنامه است و امیدواری است که به نتیجه نهایی که توافقنامه به زودترین فرصت برسد. هیچ نوع شرط جدید که مانی روند مذاکرات شود مطرح نشده.
این سخنان در حال مطرح می گردد که به تازگی آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش شده که حزب اسلامی برای امضای توافقنامه صلح خواستهای جدید را مطرح ساخته که پذیرش آن به اساس گزارش این آژانس برای حکومت افغانستان ناممکن به نظر می رسد. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که موافقتنامه صلح با حزب اسلامی 25 ماده دارد و در آن همه شرایط صلح در نظر گرفته شده است. بیرون ساختن نام گلبدین حکمتیار و اعضای این حزب از فهرست سیاه سازمان ملل متحد یکی از خواستهای حزب اسلامی برای توافق نهایی گفته شده است. متن ابتدایی توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حدود یک ماه قبل نهایی و به هدف بررسی به رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فرستاده شد. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در مورد پیش شرط های جدید از سوی حزب اسلامی را تبلیغات نادرست می خواند. عطاور رحمان سلیم معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت
رسما هیچ موردی را امرای ما دوستا منهای توافقنامه شریک نساختیم و مطلقاً ما در جهان نیستیم. آنچه را که در رسمیات مطرح شده هنگامی که تفاهم‌نامه نهایی شد دیگر قرارم به این شد که دیگر گنجایشی برای کدام تضییع یا تنقیح دیگر وجود ندارد. دوستان رفتن منتظر بازگشتشان هستیم که بیان امی روان ادامه پیدا بکنه ابو چیزی که توافق شده او امضا شود.
آقای سلیم گفت بحث‌ها در مورد توافقنامه صلح نهایی گردیده و آنها در انتظار برگشت اعضای حزب اسلامی هستند تا این توافقنامه به امضا برسد. معاون شورای عالی صلح میگوید با هیئت حزب اسلامی از قبل صحبت شده که مسوده توافقنامه صلح نهایی بوده و نباید در آن هیچ دخل و تصرفی صورت گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از اعضای احزاب سیاسی، فعالان مدنی و مردم با راه‌اندازی مظاهره‌ای در کابل از ملل متحد خواستند تا اداره استخبارات پاکستان یا ISI در لیست سیاه ملل متحد شامل بسازم. اونا که امروز در پارک شهر نو دست به تظاهرات زدن با نشر یک قطعنامه از ملل متحد خواستند تا بر پاکستان فشار بیاره که بیشتر از این بر خاک افغانستان تجاوز نکنه. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی قبل از او از بیانات نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان مشنوین. ریچارد اولسن، نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان، گفته که نگرانی های اسلام آباد در مورد نقش هند در افغانستان مبالغه آمیز است. اولسن گفته که هند بر علاوه کمک های مالی، کمک های مهم نظامی هم به افغانستان می کنه و یکی از متحدین افغانستان است. مقامات پاکستانی همیشه از نقش هند در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگن که بیش از 20 کنسولگری هند در خاک افغانستان فعالیت داره. اما نماینده خاص امریکا ایده های پاکستان رد کرده و میگه که اصلا حقیقت نداره. جزئیات از همکارم فرشته نگاه بشنوین.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان نگرانی پاکستان در مورد نقش هندوستان در افغانستان را مبالغه آمیز خوانده و هشدار داده است که پاکستان تا زمانی که علیه گروه های تروریستی مانند شبکه قنی و القاعده اقدام نکند، آینده خوب نخواهد داشت. ریچارد هولسن روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مرکز مطالعات شورای اتلانتیک در واشنگتن گفت هندوستان یکی از حمایت کنندگان افغانستان است. این کشور بر علاوه کمک های مالی، کمک های مهم نظامی نیز با افغانستان می کند. آقای اولسن به گونه مثال به اظهارات سفیر پاکستان در واشنگتن اشاره کرد که گفته است 24 کنسولگری هندوستان در افغانستان وجود دارد. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفت این حقیقت ندارد، تنها 4 کنسولگری هندوستان در افغانستان موجود است. کنسولگری های هندوستان در جلال آباد، هرات، قندار و مزار شریف مستقرند. تا کنون کنسولگری های هندوستان در هرات و جلال آباد و همچنان سفارت این کشور در کابل چندین بار شاهد حملات بودند. مقامات افغان و هندی گروه تندرو لشکر طیبه را مسئول این حملات خواندند. گروه تندرو لشکر طیبه در کشمیر هندوستان فعالیت کرده و ادعا می کند که حمایت استخبارات پاکستان را دارد. ریچارد هولسن، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، در اشاره به نگرانی های پاکستان می گوید امریکا باور دارد تا زمان ثبات در پاکستان تامین نمی شود که این کشور علیه گروه های تروریستی مستقر در خاک آن کشور اقدام نکند. آقای اولسن در ادامه سخنان خود گفت که پاکستان تا زمان آینده خوب نخواهد داشت که علیه طالبان اقدام جدی نکند. پیش از این نیز مقامات آمریکایی از اسلام آباد خواستند تا علیه طالبان مسلح و جنگجویان شبکه قنی که در خاک این کشور مستقرن مبارزه کند، اما اسلام آباد میگوید به خاطر افغانستان نمیتواند در داخل قلمرو خود بجنگد. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان، گفته که امریکا فکر میکند که پاکستان از برخی طالبان و یا شبکه اقانی حمایت می کند، در حالی که پاکستان تمامی تأسیسات طالبان را در جریان عملیات نظامی ضرب حزب از بین برده است.
شنیدین که نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان گفته که پاکستان گاه گاه بیانات نادرست در مورد افغانستان داره. با مسائل افغانستان پاکستان میمونیم. شماره از اعضای احزاب سیاسی، فعالین مدنی و شماره از مردم با راه اندازی مظاهره در کابل از ملل متحد خواستند تا اداره استخبارات پاکستان در لیست سیای این سازمان شامل بسازه. تمیم اخگر جزئیات داره.
تعریف جنگ اعلام ناشده پاکستان در افغانستان، جلوگیری استفاده از نام اسلام در جنایت توریستی، شامل ساختن شبکه استخباراتی پاکستان یا ایسای در لیست سیاهی سازمان ملل و توقف کمک‌های جامعه جهانی به پاکستان خواست‌های عمده این مظاهره‌چیان را تشکیل می‌دهد. اعضای احزاب سیاسی، فعالین مدنی و مردم روز چهارشنبه با راه اندازی مظاهره در شهر کابل از آمریکا نیز خواستند تا با در نظر داشت تفاهم نامه امنیتی با این کشور در این جنگ از افغانستان حمایت کند. مجیب لحاظ یک تن از این اعتراض کنندگان بخشی از خطرنامه را چنین به خوانش گرفت:
پاکستان حکومتونه با افغانستان که دبل مداخله کوي.
حکومت پاکستان به شیوه‌های مختلف مداخله میکند و آن را با الفاظ شدید تقبیه کرده و خواستار توقف آن هستیم. از جامعه جهانی میخواهیم تا این جنگ اعلام نشده را تعریف کند. سازمان استخباراتی پاکستان که زیر چتر مقدسات اسلامی فعالیت میکند را در لیست سیاه ملل متحد شامل سازد و باید کمک‌های نظامی و اقتصادیشان به پاکستان را بند کند.
این اعتراض کنندگان میگویند که پاکستان نام‌های قهرمانان افغان مانند غزنوی، غوری و عبدالی را که بالای راکت‌هایشان گذاشتند حذف کنند، چون افغان‌ها مردم صلح‌دوست و بشردوست هستند. قمندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که در این تظاهرات حدود 400 فرد به شمول شماری از چهره‌های سیاسی کشور اشتراک کرده بودند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که پس از درگیری اخیر میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستان در تورخم، به دلیل ایجاد تأسیسات نظامی، هیئت موظف شده افغان در اسلام آباد بر ایجاد مکانیزم برای حل این معضل تصمیم گرفتند. آنان همچنان گفتند که مقامات دو کشور بیشتر در این مورد در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای که قرار است روز پنجشنبه در تاشکند برگزار شود بحث کنند. اقدامات پاکستان برای ساختن تأسیسات در امتداد خط دیورند پیش از این هم با عکس‌العمل‌های تند مردم افغانستان مواجه شده و باشندگان خوست، ننگرهار، هلمند و برخی ولایت‌های دیگر پیش از این نیز تظاهرات و راهپیمایی‌های را انجام دادند. در این حال شماری از مظاهرچیان میگویند که باشندگان هر دو طرف خط دیورند افغان هستند و هیچ قدرت نمیتواند آنان را تقسیم کرده و بینشان تفرقه افغانی کند.
از خاک خود دفاع کردیم و اطمینان کامل ان شاء الله امیدوار هستیم پاکستان سر تا جزیز و کسای دیگه که با همچو مسائل دامن میزنن ایرمانه و گور خواهد بود.
باید ما تظاهرات‌های مسلط‌آمیز خود را باید جریان بدیم تا حد و حدود ما معلوم شود که ما بتوانیم از حریم خود دفاع کنیم.
مظاهرچیان خط فرضی دیورند را یک خط تحمیلی خوانده حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند و از جامعه جهانی و آمریکا خواستند تا نیروهای امنیتی افغان را بیشتر تجهیز کند. آنان از حکومت افغانستان خواستند تا داد و ستد تجارتی را با پاکستان کاهش داده و روی راه‌های بدیل تمرکز کند.
از ادام یک فرد در ولسوالی گرزیبان فاریاب در روز روشن و در انظار آمه خبر رسیده. بر اساس گزارش ها، یک قمندان نیروهای خیزش مردمی ای فرد که گفته میشه با طالبا همکاری داشت اعدام کرد. ای که اصل قضیه از چی قرار است، همکار مصطفی صدیقی با احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، یک صحبت تلفنی کرده و ازش پرسیده.
برقری تزابشان ولسوالی گرزیوان که از مرکز ولسوالی قریه حدود 17 کیلومتر فاصله دارد، شخصی با نام قاری محب الله که عمل ماین‌گذاری دست می‌زد و با مخالفین همکاری داشتد و همین شخصی که ایره بدار زده و تیرباران کرده، ایره پدرش باعث قتل شده بوده و که از اعضای خانوادهش مجروح ساخته بوده و ایره بالفعل دستگیر میکنه و در نتیجه تیره دستگیر میکنه از اعترافات میگیره، اسناد میگیره، سی دی و صدا میگیره که اعتراف میکنه که بله یعنی عمل انجام داده و ایره میگیره به وجهت القابض میکنه و تیرباران میکنه.
عامل این قضیه کی هست جناب بیدار میدانین؟
از طریق افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته. خدمت شما عرض کردم که زمانی که پدر خدا یا اعضای خانواده خدا به یک عمل ماین‌گذاری از دست میده و خدا کنترل کرده نمیتونه و ایرم سرش ثابت میکنه و اثبات میرسونه کم تکاری کرده در حالی که باید نمیکرد ولی عمل انجام داده، ولی ما در این راستایت توضیح کردیم دایره تطبیق بکنن و با عامل اصلی ازی برخورد صورت بگیره از مجرای قانونیش.
این نیروهای مردمی یا خیزش مردمی که شما گفتین، آیا تحت کنترل شما هستند، تحت کنترل حکومت محلی، اداره محلی در فاریاب؟
در ولایت فاریاب حدود 6000 یا بیشتر از 6000 افراد مسلح غیر مسئول وجود دارند و حدود مناصفه یا بیشتر از این نیروها در کنار قوت‌های امنیتی ما حضور دارند، در عملیات‌ها اشتراک می‌کنند. واقعاً اینا را موجودیتشان در مسائل امنیتی در اجرای عملیات های ما خیلی تاثیرگذار است، ولی مناصفه یا کمتر و بیشتر از این نیروها افرادی هستند که اینا باعث آزار اذیت مردم شدن و میشن، با
پاشگیری میکنن دست دا چنین یک اعمالی که دیروز رخ داده بعضی وقتا بیت اعمال آدست میزنن میکنن. ولی در این راستا اداره محلی هم برنامه خدا داره، انشالله امیدوار هستم که این برنامه روی دست گرفته شود و عملی شود و به این نگرانی ها به نقطه پایان داده شود و این مسائل به شورای امنیت و به مقام عالی ریاست جمهوری کشور هم گزارش شده تا اونا هم به این راستا یک تدبیری را بگیرند که تا این که این فاریاب و ساکنین این ولایت از شر افراد مسلح غیر مسئول نجات پیدا کنند.
خب از نظر شما چقدر نگران کننده است چون این محکمه های صحرایی که افراد می آیند و قانون را به دست خود می گیرند؟
واقعا این عملهای خودسرانه نگران کننده است. باید از طریق ارگان های زیرت تحقیقات صورت بگیره تا یه مراحل شوی موضوع دوسیش تکمیل شد بعد از فیصله محکمه بخوان باید این حکم تطبیق شود. ولی ما تلاش داریم که از همچنان عملایی که در صحات ما در سطح نفوذ حاکمیت ما اگر چنین عملایی صورت میگیره و را هم باید رسیدگی بکنیم و این موضوع را هم انشالله حیات تصویب شده در این راستا تا این را بررسی بکنن و عاملین این قضیه را باش طبق حکم قانون برخورد صورت بگیره.
اما این 6000 مرد مسلح غیر مسئول به گفته شما در فاریاب واقعا چقدر میتونن نگران کننده باشه برای خود شما و آیا شما واقعا توان کنترل این افراد را دارین؟
در یک ولایتی که بیشتر از 1300 قریه داشته باشه شاید حدود 7800 امنیتی در جمع داشته باشه یا کمتر و یا بیشتر. در هر قریه پوسته گذاری توضیح کردن افراد امنیتی بسیار دشوار مشکل است که در هیچ نقطه دنیا میتونه کاری نشده باشه. در افغانستان خوب بخیر ما حدی که باید کنترل داشته باشیم بالای از اینا دقیقا نداریم. اگر باشته باشیم اینا را آنان خلی سلا میکردیم ما. ولی یک وقت کار داره، زمان کار داره تا ای که ما بتوانیم اون برنامه را آرام آرام تدبیر بکنیم و یک تعداد از این نیروها تنظیم شدن در شوکات پلیس محلی مثلا پیشنهاد شده و امیدوار هستم دولت مرکزی در این راستا توجه بیشتر و زودتر داشته باشند و اینا در یک شوکات منظم بین در پالی نیروهای امنیتی ما.
جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، فردا در برتانیا یک همپرسید مورد آینده عضویت برتانیا در اتحادیه اروپا است. از مردم سوال میشه که آیا میخواین عضو اتحادیه اروپا بانن یا یکی از اتحادیه اروپا جدا شون. شما چی فکر میکنین که عضو اتحادیه اروپا بودن برای برتانیا خوب است یا بد؟ جوابی سوال از همکارم آرش همایون بشنوین.
در آستانه همپرسی در مورد باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، بانک در شهر لندن که حدود 9 میلیون نفوس دارد احساسات در این مورد متفاوت است، اما لندن خانه بیشترین افراد است که طرفدار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. یک فعال طرفدار عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا که باشنده لندن است میگوید: برای ما بهتر است با هم باشیم، در یک جا بودن قوی تر خواهیم بود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اما برای دیوید کراسبی، ماهی فروشی که در بازار رامفورد کار میکند و طرفدار خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا است، تصمیم وی به سرحدات زمینی و بحری این کشور ارتباط دارد. دیوید کراسبی میگوید: فرانسوی ها، پرتغالی ها، سویدنی ها، هالندی ها و همه بدون در نظر داشتین که دارای مهارت مسلکی ان و یا خیر به بریتانیا می آیند. حتی آنها می توانند به سواحل بیایند. کنترل امور مهاجرت وجود ندارد. مسئله مهاجرت حساس ترین نکته همپرسی 23 جون 2016 میلادی را تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا بر اساس اصل آن که شهروندان آن می توانند در 29 کشور عضو این اتحادیه آزادانه زندگی و کار کنند ساخته شده است. در جریان یک دهه گذشته که این اتحادیه به کشورهای کمونیستی سابق توسعه یافت، صدها هزار تن به سوی غرب بریتانیا و سایر کشورهای ثروتمند این اتحادیه سرازیر شدند. مارک بولت مسئول پالیسی شرکت شهر لندن که بخش اقتصادی را رهبری میکند میگوید به طور مجموعی اتحادیه اروپا به نفع کشور بوده، برای خدمات اقتصادی خیلی خوب بوده است. تعداد زیاد مشاغل به آن وابسته است و خارج شدن از اتحادیه اروپا قبول یک ریسک بزرگ خواهد بود. اما جکی دووال یک پژوهشگر بازارهای اقتصادی میگوید در این که آنها میگویند مهاجرین در امور اقتصادی معاونت کرده اند تردید ندارم، اما در پایان روز این پولها به کجا میروند؟ امی ویلسن 27 ساله که مشاور تکنولوژیست میگوید اکثر کسانی که طرفدار خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا اند کهنسال بوده و مشوق آنها احساسات غیر واقعی دلبستگی به گذشته است. به هر حال همه پرسی 23 جون سال 2016 میلادی سرنوشت و آینده عضویت بریتانیا را در اتحادیه اروپا تعیین می کند.
از همه پرسی شنیدین که فردا در بریتانیا در مورد آینده ای کشور در اتحادیه اروپا دایر میشه. ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروغ و سرخط خبرها با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هیچ پیش‌شرط جدید که مانع روند مذاکرات صلح با حزب اسلامی شود از سوی این حزب مطرح نگردیده است. مقام های افغان میگویند که امروز در انفجار یک بم در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک مامور پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند و دو فرد ملکی زخم برداشتند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که مقام های ارشد امنیتی این کشور را به دلیل افزایش اختطاف ها و چگونگی موجودیت افراد نفوذی طالبان در بین نیروهای امنیتی هفته آینده به این جرگه فرا میخواند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی به بریتانیا هشدار داده است که رایگیری در راستای بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به زیان خود این کشور تمام خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به دوما یا پارلمان این کشور گفت روسیه در زمانی که به گفته او با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشد باید روی امنیت داخلیش فکر کند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا تقریبا با 10 دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده دیدار کرد. این دیپلماتان آمریکایی هفته گذشته در یک مراسله دیپلماتیک در مورد نقش قاطعانه نظامی آمریکا در سوریه استدلال کردند.
الهم همکارم امیرا الکوزای با چند خبر اقتصادی با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی از تجار و سرمایه گذاران خواست تا در تولید اموال خود معیارهای لازم را در نظر بگیرند تا به همین اساس وزارت‌های کشور از تولیدات داخلی استفاده نمایند. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری امروز به نشر رسیده آمده است که شب گذشته رئیس جمهور در دیدار با سرمایه گذاران و سایر مقامات تعهد کرد که مشکلات تجار را حل و برای آنان سهولت ایجاد خواهد کرد. به اساس اعلامیه در این نشست رئیس جمهور کشور گفت که در آینده در مورد صادرات میوه خشک با کشورهای منطقه و کشورهای عربی صحبت خواهد کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار افغان نمیتواند در هر ربع سال بیلانس مالی خود را به وزارت مالیه ارائه کند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار از تجار به گونه اعتراض امروز گرد هم آمدند و از حکومت میخواهند که بیلانس مالی آنان را سالانه اخذ کند. پرداخت بیلانس به گونه ربوار برای تجار در این زمانی که آنان بسیار مصروف هستند و وقت کافی ندارند بسیار دشوار است. در سایر کشورها تجار در آخر سال بیلانس خود را ارائه می کنند. بیلانس در 5% چک و سپرده می شود. آقای پسرلی از حکومت خواست که همانند سایر کشورها حکومت باید این سهولت را برای تجار کشور فراهم نماید و از ایجاد مشکلات برای آنان جلوگیری کند. این هم قیمت برخی از مواد نفتی در داخل بازارهای کابل. یک لیتر پترول 39 افغانی، یک لیتر دیزل 36 افغانی و یک لیتر گاز LPG 20 افغانی. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، یک یورو 77 افغانی و 15 پول، یک پوند 100 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 650 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، همکارم شفیق نسیم شفق مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره هایش بیشتر به تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و برخی مسائل تازه در این خصوص پرداختند. روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که شورای امنیت ملی افغانستان در نشست اخیرش تاکید کرده که در مسائل مهم با پاکستان باید یک میکانیزم ایجاد گردد. روزنامه به نقل از مقامات ارگ ریاست جمهوری نوشته که شورای امنیت ملی سفر هیئت افغانستان به پاکستان را نیز در این نشست مورد بررسی قرار داده است. نویسنده مطلب گفته است که شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به تخطیهای اخیر پاکستان در امتداد خط دیویرن و حملات نظامیان آن کشور بر مناطق افغانستان را خلاف همه اصول جهانی پنداشته است. روزنامه اصلاح در مطلب به مشکلات و وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان پرداخته. نویسنده مطلب میگوید که مسئول UNHCR یا دفتر کمیشنری عالی پناهندگان در کویت بلوچستان گفته است که هیچ مهاجر افغان را کسی به گونه اجباری از پاکستان اخراج کرده نمیتواند. در مطلب به نقل از کنسولگری افغانستان در کویت آمده است که با موضوع مهاجرین نباید برخورد سیاسی شود، چون این یک مسئله بشری است. روزنامه ویسا در این باره در مطلب به نقل از مقامات پاکستانی گفته است که حدود 250 مهاجر افغان را از ایالت خیبر پشتونخوا اخراج کردند. در مطلب آمده است که این مهاجرین افغان روز دوشنبه در تورخم به نیروهای سرحدی افغانستان سپرده شدند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی‌والی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه، در واقع تضمین میکنه می حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوقی برای مظنون متهم است که این باید پلیس و ثانوی‌والی و محکمه باید در نظر بگیرن. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مزنون است. یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که ایده به نسبت چی گرفتار کرده. یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تعقیب، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی رو باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت رو میشه رو باید اجتناب صورت بگیره. اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر رو گرفتار میکنه، برای اینکه فامیل از در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جریان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای سانوال پلیس بگه که دلایل بیگناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه که
حق دفاع از خود را داشته باشه.
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بیگناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه به فشار آزادانه. مثلا در جریان تحقیق میتونه مو سندی که بیگناهی از ثابت کنه و ای داشته باشید پیشکش کنه. پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و سانوال هم چنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق در سانوالی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی، این حق داره که از این حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت سانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و سانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثرا هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد با مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای این ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی دمو میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شه، پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بوده و سانوالی هم دمو میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف دو نیم به شمول تمدیدایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیف‌تر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره. یعنی در کنی ما در جرایم جنها و در دو نیم باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه، در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرار اجرا خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین نوشونن. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکنه، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچار به فیصدی کمی چیز میشه کاش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
کسی بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمد صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشد. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخنه کرده، متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول و کدری وجود نداره، با در نظر داشت این تمام مشکلات و مزلاتی که دولت دامنگیر است، این حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرایی جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آن طوری که در قانون پیش بینی شده، متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوز هم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما، که اگر در جرم جنایت به پذیر مثال بتیم که دو نیم ماه صلاحیت سرانوال است، یک ماه صلاحیت محکمه اول، یک ماه صلاحیت محکمه دو و دو ماه صلاحیت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه صلاحیت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سنده شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که، یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، تا سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستش هم به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفیست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار. رادیو آزادی.
رهبران زن.
با سلام خدمت شما شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه این هفته ما حلیمه رضایی، اولین دکاندار زن در ولایت بامیان است. خانم رضایی در طول فعالیت‌های تجاری خود توانسته 200 زن تجارت پیشه را تربیت کند که آنها هنوز هم به فعالیت‌های تجاری خود ادامه می‌دهند. خانم رضایی بر علاوه فعالیت‌های تجاری، یکی از فعالین مدنی بامیان نیز می‌باشد که در بسیاری از فعالیت‌های مدنی در بامیان حضور داشته است. در ابتدا از ایشان می‌خواهیم تا خودشان را معرفی کنند و در مورد فعالیت‌های خود مختصراً توضیح بدهند.
من هم خدا حلیمه رضایی هستم، یکی از کسبه‌کارهای بازار بامیان که مدت 9 سال به این طرف میشه که دکان دارم. من دوره طفولیت، نوجوانی و جوانی را در مهاجرت سپری کردم. در کشور ایران مهاجر شدم. زمانی که مهاجر شده بودم، فامیل من هنوز متولد نشده بودم و به ایران به یکی از شهرهای اوجبرام مشهد تولد شدم. دوره ابتدایی را به اوجه خواندم، دوره راهنمایی را دبیرستان، یعنی تا قبل از دانشگاه که بکلوریا بایجه گفتم شد، سنف 2000 مده ایران تکمیل کردم، تشکیل خانواده دادم و بعد از او به طرف افغانستان کشور خودم پس آمدم تا که بتانم یک مسیر خدمت شام برای هموطنهای خودم. و بعد از اینکه آمدم کابل و از کابل بعد از تقریبا 7 یا 8 ماهی که من در اونجا زندگی کردم، آمدم به ولایت خودم به بامیان و بعد از اینکه بامیان آمدم متوجه بعد از بعضی مشکلات شدم که زنا داشتن و این مشکلات واقعا بسیار مرا زجر میداد. خانمایی که نیاز به بعضی ضرورت ها داشتن، مثلا میخواستن برن ضرورت هاشون از روی بازار مثلا خریداری بکنن از دکاندارا و دکاندارا در کل مردها بودن و اونا هیچ نوع مثلا سهولت برای از فراهم نمیکردن و در ضمن بعضی آزار و اذیت ها را مثلا خانم ها میشدن از طریق از دکاندارا. بعد از اون تصمیم گرفتم که یک دکان زنانه داشته باشم، دکان زنانه ما افتتاح کردم و بعد از اون خانم ها به خاطر خریداری خودشان واقعا یک مقدار به سهولت دسترسی پیدا کردن و بسیار آزادانه می آمدن. هرچند در سالهای اول بسیار برای من سخت بود وقتی که دکان باز کرده بودم، حتی بسیاری از دکاندارایی که در بازار بودن و بعضی از دوستا و آشناهایی که فکرهای قدیمی در ذهنشان بود آمدن پیش من که ما پیش تو حضور میکنیم، اگر شوارد اگر تو نان دادن نمیتونه ما همراهتان کمک میشیم و تو برو پس خانه بشی و بانک شوارد دکانداری بکنه و خوب نیست که یک زن در روی بازار باشه. از اوجه من بازم همراهشان صحبت کردم و گفتم نه، مشکل اقتصادی نیست، من به خاطر که بتانم همراه خواهر و مادر از من که وقتی که از قریجات دوردست میان من میخوام همکار باشم و اونا راحتی بیان مثلا وسایلی که دوست دارن مثلا ضرورت دارن بیان از دکان و بخرن. و بعد از او وقتی که خانواده های خودشان وقتی که اقوام خودشان می آمدن از دکان ما خریداری میکنن و پس به خانه مثلا می رفتن صحبت میکنن که ما رفتیم به دکان زنانه و بعضی خریداری های ما را کردیم، بعد از او اونا خودشان آمدن معذرت خواهی کردن که نه واقعا وجود یک زن در بازار خیلی خوب است و خانمای ما بسیار راحت میتونن بیان. حتی بعضن که با بازار اگر معطل میشدن می آمدن دکان ما میشیشتن و تا بالا با ما قسمت. و فعلا بعد از اینکه 9 سال سپری کردم من فعلا خوشبخت هستم که فعلا خانمای دیگه هم در کنار من دکانداری میکنن و فعلا حدود 21 دکان به دست خانم ها هست و داخل یک بازارچه به نام بازارچه زنان تجار بامیان ایجا هست و همراه از اینا من از دکان کرایه‌ای که داشتم از اوجا برآمدم، فعلا آمدم همراه از اینا دنمی کوچه مشغول فروشات هستم و فعالیت های من پیش میبرم. در کنار از این صنایع دستی هم تولید میکنم، یعنی از بعد و از این که من دکان تأسیس کردم به خاطر از این که بتانم بعضی امورات دیگر هم مثلا خانم ها هم بتانم دپالیم داشته باشم و اونا هم مصروف شون و بعضا مشکلات اقتصادی خودشان بتانن که یک مقدار کاهش بتن. در او قسمت صنایع دستی چیزهایی که میدیدم که بازار ضرورت هست و مردم تقاضامند از او هستن، او وسایل خامشم میخریدم و دست زنان میدادم و برای ازنا یک اجره ای دادم و او صنایع دستی را خودم به فروش میرساندم که تا به حالم همو قسم هست.
تشکر از شما. در صحبتهای خود گفتین که انجمن زنان تجارت پیشه هم داشتین، با این انجمن چه فعالیت ها و دستاوردهایی داشتین؟
من انجمنم تقریبا وقتی که دکان افتتاح کردم، پیش از اون من انجمنم ثبت راجستر کرده بودم. انجمنم همراه خانم‌ها بسیار زیاد کار کرده در بخش پروسس لبنیات، اولین پروژه‌ای که من گرفته بودم. بعد از اون یک تیم تئاتر من تشکیل دادم که همراه اطفال بودم و همراه از اون تقریبا بیشتر از 70 نمایش در سطح خود ولایت بامیان و کابل ما اجرا داشتیم. بعد دو فستیوال ملی ما شرکت کردیم، به هر دو فستیوال تئاتر ما تانستیم که مقام بیاریم و در قسمت صحت، تعلیم، تربیه، پروسس لبنیات در این بخش ها در قسمت صنایع دستی فعالیت های زیادی داشتیم و تانستیم که پروژه های متعددی رو بگیریم، ولی بیشتر پروژه های ما ابتکاری بود و به خاطر که ابتکاری بود بیشتر ما مورد تشویق قرار می گرفتیم. من در اوائل تقریبا 200 خانوم تحت پوشش داشتم و فعلا از ما 200 خانومی که تحت پوشش از ما بودن یعنی یک انجمن بودیم. فعلا یک انجمن تبدیل به 3 انجمن شده. خانم ها رو ما تانستم که اینقدر از نظر اقتصادی بالا ببرم سویهشانه که اونا بتانن برای خودشان انجمن جداگانه راجستر بکنن و فعلا خودشان مصروف کار هستن. در بخش پروسس لبنیات مده دو منطقه شهیدان و فولادی پروسس لبنیات گرفته بودم که 80 نفر در او جداگانه بود، او 80 نفر 40 نفر به یک منطقه و 40 نفر به یک منطقه دیگه که پروسس قروت چکه و مسکر ما داشتیم. که هر کدام از اینا را به صورت بسته بندی دیزاین میدادیم و او را مثلا لیبل میزدیم و به بازار عرضه میکردیم. ولی از بین از اونا فروش قرود یک ذره خوبتر بود، چرا که ما از اونا از سولرهای آفتابی استفاده میکردیم، از طریق سولرهای آفتابی ما رو خشک میکردیم، بسته بندی میکردیم و فروش از او بهتر از دیگه مواردش بود. و بعد از اینکه تقریبا ما 6 سال فکر میکنم میشه از او پروژه ما گذشته، ولی خانم ها هنوز هم دارن پروژه شانه پیش میبرن و قرود از اونا به بازار ایج نمیرسه و مؤسسات که آشناش در همراهشان به همون منطقه میرن، در ما قریه از اونا از پیش از اونا خریداری میکنن، چرا که همون ماشین ها در اختیارشان هسته و با ترازو و چیزایی که دارن خودشان وزن میزنن، دیگه سیرانه سودا نمیکنن، اونا رو کیلویی سودا میکنن، بعضا به گرام سودا میکنن. و هم از او نظر که چون سایزش هم ما خورد کردیم، فعلا بازاریابیشون بسیار خوب است، اونا سرپای خودشان تقریبا بگم استاد شدن. و در قسمت صنایع دستی فعلا برای ما تقریبا 30 تا 35 نفر مانده و همراه از اینا ما دارم بازم کار ادامه میتونم و میخوایم که باز دوباره از اینا بتونم یک نهاد دیگه ای را جور بکنم که این نهاد بتونه که خودش مستقلانه تولید داشته باشه و تولیداتشان ما ازشان بخرم و به فروش برسانم تا اینکه اونا خودشان هم یک منبع درآمد داشته باشن. مؤسسه ما مؤسسه انکشافی امید زنان هسته که این مؤسسه را امسال 4 سال شده او را چی کردم، فقط به خاطر راجسترش کردم، به خاطر از اینکه انجمن ساحه کاریش بسیار محدود بود و نمیتونست که فعالیت‌های بزرگتری را بگیره یا فعالیت‌های اقتصادی خوبتری را بگیره. ما فقط در بخش تعلیم و تربیت و آموزش میتونستم کار بکنیم، ولی مؤسسه را به خاطر ازش کردم تا بتونیم که ما یک مقدار فعالیت‌های ما را گسترش بدیم، فعالیت‌های کلانتر انجام بدیم. و از طریق مؤسسه ما تونستم که بعضی برنامه‌های صحی را داشته باشیم که از طریق از ما خانم‌ها در بخش صحت آموزش میدادیم، هم خانم ها هم مرد ها را. دیگر در قسمت بعضی برنامه های ابتکاری که ما داشتیم، از جمله میتونم خیابان آزاری زنان را برای شما اینجا نامگیره بکنم که 2 سال ما تقریبا بالا از او کار کردیم.
تشکر از شما. سوال آخر من این است که با توجه به اینکه در چند سال اخیر زنان بامیان پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما به نظر شما هنوز با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
مشکلات خب زیاد است، ولی بعضا مشکلات عمده‌ای که هست یا که امنیت نسبی ولایت بامیان هست که خانم‌ها به خاطر از اینکه بتونن راحت و آزادانه‌تر فعالیت داشته باشن، یک امنیت بین راه را نیاز دارن، یک امنیت راه‌های مواصلاتی بامیان با دیگر ولایت‌ها و امنیت راه‌های مواصلاتی خود مرکز بامیان با ولسوالی‌ها مشکل داره. خانم‌ها به راحتی نمیتونن سفر داشته باشن و این باعث میشه که خانواده‌ها نمونن که یک زن به تنهایی سفر داشته باشه و همراه از او حتمی باید یک مرد باشه. و وقتی که سفری برای یک خانم پیش آمد میکنه و اگر مرد از او بیکار نباشه، فرصت نداشته باشه، این خانم از او کار من میکنه. و بعضا رسم و رواج های ناپسنده که به هر منطقه وجود داره، هرچند مرکز بامیان یک مقدار خوبتر است، ولی ولسوالی ها هنوز نتانستن این تغییرات قبول بکنن و بپذیرن و این مشکلات در سطح قریجات اطراف هم وجود داره. و باز از او کدم یک مقدار نزدیکتر شدیم به خود مرکز بامیان، به با ارگانهای دولتی، عدم همکاری ارگانهای دولتی هست همراه خانوم ها و بعضا وعده هایی که میتن به وعده هایی که عمل نمکنن خانوم ها رو یک مقدار مایوس میکنه از این که بتانن پس اما فعالیت هاشان رو ادامه بتن یا که پیش ببرن، و اگر هم پیش میبرن وقتی که پشتوانه نداشته باشن نمیتونن و تا یک مقدار راهی را اگر پیش بیان پس دوباره مجبور میشن شکست قبول بکنن و به خانهاشان پس برن. ولی اینجا ما انمی مشکلات هم میتونیم بگویم و بعضا امی سه دهه جنگی که وجود داشته و امی کم سوادی یا بی سوادی خانم ها هم هست که در این قسمت اگر دولت بتانه که یک مقدار مردم را به طرف درس خواندن سوق بده، یک مقدار اونا را دلگرم بسازه، اینا میتونن که پس دوباره انمی تغییرات قبول کرده و به داخل اجتماع بازگردن. ولی اگر این امی قسم بمانه و دولت هم هیچ توجهی نبکنه، این میتونه که مشکلات را از این کده بیشتر هم بسازه ولی کمتر نخواد بسازه.
شما مهترمانی هم میکنید؟ یک زنی که در بامیان مهترمانی بکنه، مهترم داشته باشه، های مردم مصابه در یه چون چرا این دوزه اول که مهترمانی میکنی چرا؟
در قسمت مهترمانی هرچند هنوز هم مردهای ما قبول ندارن که یک زن بتونه مهترمانی بکنه، من هم گاهن مترجمانی میکنم و بعضی وقتا هم نمیکنم، چرا که هنوز هم این فرهنگ جا نافتاده که یک زن میتونه در اجتماع هر کاری که یک مرد بتونه، از مثلا نظر دکانداری، از مترجمانی و کار در بیرون هم میتونه انجام بده، ولی اینا هنوز قبول ندارن و میخواین یک قسمی خانوم سرخورده بکنن، اشتریک میزنن، ناق مثلا را را بند میکنن، یا ای که هزار یک رقم مشکل دیگر برای یک خانومی که میخواه که داره بری بخوره را انجام میتن و این مشکلات وجود داشته، ولی فعلا تعداد خانومایی که داره بری میکنن هم زیاد شده، خوب شده، ولی باز هم مشکلات به جای خودش هست که این نیاز به یک آگاهی عامه داره که این آگاهی عامه ما فقط از طریق مؤسسات نمیشه، چرا که من تا به حالی که در بامیان زندگی کردم و این مشکلات دیدم، مولای مامای ما، بزرگای ما، موی سفیدای ما در این مسائل بسیار زیاد دخیل هستند و اونا میتونن که همکار باشن همراه خانم ها، و اگر همکاری از اونا نباشه فقط فعالیت مؤسسات نمیتونه مشکلات برای خانم ها.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودین. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با خانم حلیمه رضایی و ما عباس نادری در خدمت شما بودیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن.